مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دهم، مبحث
آرامش عارفانه، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیها.
زمان 61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این چند روز ما درباره آرامش که یکی از نعمات بزرگ الهی است صحبت کردیم. اگر به اختصار بخوایم درباره آنچه گذشت صحبت کنیم هم سخن به درازا خواهد کشید، اما مجبوریم در این جلسه آخر مروری به بحث‌های گذشته داشته باشیم. گفتیم آرامش نعمتی است که مادر بسیاری از نعمات دیگه است و رابطهش با نعمات دیگه معمولا دیده نمیشه. ما هر نعمت دیگری رو مستقیما طلب میکنیم، در حالی که مقدمه اون نعمت که آرامشه باید به دست بیاریم. از خلاقیت و بصیرت و فهم و حافظه گرفته تا نعمات دیگری که باید در قلبمون به دست بیاریم، مانند محبت به مردم، محبت به خدا، شکوفایی فطرت، اینها همه در یک جو آرامی که در روح ما برقرار باشه به دست میاد. سلامتی جسمی، عصبی، روانی همه منوط به آرامش هستند و باید برنامه زندگی رو انسان به گونه ای طراحی بکنه که نه تنها این آرامش رو از دست نده، بلکه روز به روز بیشتر کنه. مقدار اندکی که از آرامش معمولا خیلی ها دارن مقدار کافی نیست و طبیعتاً ماها اون مقدار مطلوب رو خیلی وقتا اصلا تجربه نمی کنیم که بخوایم دنبالش بگردیم و آرامش رو خیلی راحت از دست میدیم. بعضی همون هم که عادت داریم به ناآرام بودن و اگر یه وقتی آرامش داشته باشیم بی‌حوصله میشیم، موندیم میمونیم با این آرامش چه بکنیم. از این بیان که برای اهمیت آرامش به اختصار بود بگذریم، میرسیم به انواع آرامش. آرامش جاهلانه داریم، آدم از این چیزهای بیخبر باشه و آرام نسبت به زندگی دنیایی و اخروی خودش، که این آرامش غلطیه. این آرامش وقتی از بین بره بد جوری انسان دچار وحشت و رنج خواهد شد. برای اینجور آدم ها اول ناآرامی خیلی از اوقات هنگام مرگه. آرامش غافلانه داریم، میدونه ولی خودشو به فراموشی میزنه، سعی میکنه به یاد خودش نیاره، مانند اونجایی که آدم مرگ رو فراموش میکنه تا آرام بشه، در حالی که باید قصه مرگ رو برای خودش انسان حل بکنه، نه ازش فرار بکنه. آرامش جاهلانه و غافلانه البته مثبتش هم داریم، اونجایی که آدم مثلا نباید از خیلی از بدی ها و پستی ها، از زندگی خصوصی مردم، زندگی آدم های بد خبر داشته باشه تا ناآرام بشه، چون هر تحریک منفی احساس در عرصه شهوت یا در عرصه غضب یا در عرصه حسادت آرامش انسان رو به هم میزنه. چه دلیلی داره من خیلی چیزا رو بدونم که آرامشم به هم بخوره، به رقابت نابجا بیفتم، به حسادت بیفتم، به حسرت بیفتم؟ و آرامش غافلانه خوبم داریم که خب انسان بعضی چیزها رو میدونه، مثل بدیهای اطرافیانش مثلا یا خیلی از مشکلاتی که هست، آدم باید مشکلات خودش نسبت به اونها خودش رو به قفلت بزنه تا آرامش پیدا بکنه. آرامش اخلاقی و عقلانی هم گفتیم داریم. آرامش عقلانی آرامشی است که ما محاسبه عقلی پیش میاد، مثل وقتی که انسان عصبانی شده باید به خودش آرامش بده، بگه حالا عدم آرامش من چه کمکی میکنه. به همین استدلال عقلانی هم آرامش پیدا بکنه بسیار مفید و لازمه. آرامش اخلاقی هم داریم، وقتی که انسان بخیل نباشه یا خیلی از صفات دیگر رو نداشته باشه میتونه به آرامش اخلاقی برسه. نمونه های همه این هم ذکر شد. آرامش اخلاقی و عقلانی بد هم داریم، اونجایی که بعضی ها اینقدر دون همتن که با دون همتی، با پست همتی، با قناعت به دناعت دنیا خودشون رو آرام میکنن و خیلی از بلند پروازی ها رو ندارن، خیلی از قصه ها رو به خاطر عاقبتشون نمیخورن، مثل آرامش پستی که بسیاری از متمدنین امروز، اروپایی ها مثلا، روشنفکرهای جهان دچار شدن، که این آرامش یا آرامش عقلانی یا آرامش اخلاقیه در اوج پستی و رذالت، در حالی که میبینن با پول اونها، با امکانات اونها و با حمایت دولتهای اونها بچه های فلسطینی انقدر مظلوم واقع میشن و اینجوری شکنجه میشن. واقعا یه استاد دانشگاه توی فرانسه یا توی آلمان یا توی آمریکا این چجور اسم خودش رو انسان میگذاره وقتی که میبینه داره راحت زندگی میکنه و دولت او، مالیات او اینجور داره قتل عام میکنه. خرج اسرائیل تماما سالیانه با بودجه هایی که از دول اروپایی و آمریکایی میرسه تأمین میشه و البته با حمایت های سیاسی و کسانی که چنین آرامشی دارن گاهی از اوقات برای خودشون کلاس اخلاقی و فرهنگی و تمدنی هم میگذارن که خدا انشاءالله اگر قابل هدایتن بیدارشون بکنه. این آرامش اگر قابل هدایت نیستن نابودشون بکنه. آرامش عقلانی بعد هم داریم، استدلال عقلانی میچینه خودشو در مورد یه موضوعی بی تفاوت قرار میده. این چهار نوع آرامشو که ازش گذشتیم به آرامش عرفانی رسیدیم و آرامش عرفانی اون آرامشی است که انسان در اثر معرفت به حضرت حق، نه روحیه آرام داشتن صرفاً، به آرامش برسه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر خدا انسان به یه آرامشی میرسه که این آرامش هیچ نظیری در دنیا نداره. آرامش هایی که با جهل و غفلت و عقل و اخلاق به دست میاد آرامش های ضعیف و رقیقی هستن. البته خب آرامش اخلاقی بهتر از بقیه انواع آرامش یا حتی آرامش عقلانی بسیار خوبتر از آرامش جاهلانه و غافلانه است، ولی آرامش عرفانی یه چیز دیگه است. آرامش اخلاقی در مقابل آرامش عرفانی اینه که یه کاسه ای از آب رو شما بگیرید، نگرش دارید، تکونش ندید، آب توش آرام باشه، این آرامش اخلاقی. بعد اقیانوس آرام هم یه روز آرام باشه، اون میشه آرامش عرفانی. اینا با هم قابل مقایسه نیستن. آرامش عرفانی بسیار لذت بخشه، بقیه آرامش ها مقدمه لذتن. آرامش عرفانی رو اگر کسی پیدا کرد میتونه باهاش بسیاری از زیبایی های فطری خودش رو ببینه. اما باز بحث رو جلوتر ببریم که البته امروز جای سخن گفتن نیست، منم دلم تنگ میشه حرف میزنم، ولی بالاخره فرصتی است که باید برای کسب معارف دینی استفاده کنیم. آرامش عرفانی با حسن ظن به خداوند متعال به دست میاد و گفتیم که حسن ظن و برخی از بزرگان اهل معرفت اولین قدم برای خوب شدن روح انسان میدونن. تو اولین توصیهشون میگن حسن ظن به خداوند متعال در حساس ترین مواقف میقات و حج یه دعایی داره که اللهم اجعل حسن ظنی بک، خدایا حسن ظن من رو به خودت قرار بده، یا اینکه خدایا حسن ظن من رو به خودت زیاد کن. درجه داره حسن ظن، بعضیا تا 10%، 20%، 30% دارن. این حسن ظن باید بره بالا. عالی ترین نوع حسن ظن اینه که ببینی که خدا دوست داره. یعنی نوع حسن ظن که چه عرض بکنم، عالی ترین مقدمه حسن ظن باور اینه که انسان بدون خدا دوستش داره. این عجیب روحیه انسان رو متحول خواهد کرد. بعضی از اوقات بد اخلاقی های خودمون نمیگذاره این حسن ظن رو به دست بیاریم. نیست خودمون کسی رو بی دلیل دوست نداریم، باور نمی کنیم که خدا ما رو دوست داشته باشه. نیست خودمون نوع دوست نیستیم، باور نمی کنیم خدا آدم ها رو دوست داشته باشه، منم یکی از آدم ها. نیست خودمون توجه به آدم ها نمی کنیم به صورت خصوصی، بگیم بابا این الان دل داره، این الان ضعیف بشه، درد می گیره وجودش، این الان چی میشه، به فکر اشخاص باشه، مثل مادری که به فکر یه بچه هست. باور نمی کنیم خدا به صورت خصوصی به فکر ما باشه. آرامش عارفانه با ذکر خدا به دست میاد، منتها هر لحظه یه ذکری انسان رو آرام میکنه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بعد از هر نمازی حداقل 7 مرتبه انسان بگه، در روز 70 مرتبه انسان بگه، آرامش پیدا میکنه. اگه با توجه بگه، آدم بگه که هیچ کسی جز خدا قوتی در این عالم نداره، همه کارا دست اونه، انشاءالله که او به نفع ما، با توجه ما، با رفاقت با ما بنده های ضعیف خودش عمل خواهد کرد، این انسان رو به آرامش میرسونه. یکی از راه های رسیدن به آرامش هم ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. منتها این ذکر مثل بسیاری از اذکار دیگه باید با حال خوش معنوی و توجه عمیق معرفتی بیان بشه. آرامش عارفانه رو میشه بحثش رو ادامه داد. بعضی از اوقات آرامش رو خداوند متعال به عنوان یک هدیه ویژه خودش میفرسته. دیدید بعضی ها پول رو با کسب و درآمد به دست میارن، بعضی وقتا یه دفعه یه پولی از جانب خدا بهشون میرسه، میگه اینو دیگه اصلا خدا روزی کرد، همه رو خدا روزی میکنه. منتها انگار آدم حس میکنه بعضی از روزی ها روزی ویژه ایست که از جانب خدا دریافت شده. آرامش هم همینه. در اوج جهاد فی سبیل الله خدا به بندهش بخواد جایزه بده، آرامش میده. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدا آن کسی است که منت میگذاره، خودش رو میخواد معرفی کنه، با این کار معرفی میکنه. او کسی است که آرامش نازل میکنه به قلب مؤمنین. معلوم میشه آرامش امریس از بالا، امریس عرشی، امریس نورانی، باید از بالا نازل بشه، مثل قرآن میمونه در مرتبه خودش. نعمتهایی که خدا از بالا نازل میکنه در قرآن معنای خاصی دارن. بعد میفرماید اثرش چیه؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. اثرش اینه که ایمانشون زیاد میشه، ایمان قبلی رو دارن، ایمان زیاد میشه. حالا هی ما بگو که آقا تو بستر آرامشه که همه چی به دست میاد، مثل ایمان. خدا میفرماید این حرف ما نبود روزهای اول که آرامش باشه خیلی نعمات میده. یکیش ایمانه. چقدر ایمان گم شده انسانه. آرامش داشته باشی، ایمان نتیجهش میشه. من بهش آرامش میدم تا ایمانش افزایش پیدا بکنه. خیلی آرامش با عظمت. گاهی از اوقات آرامش از سر محبت حضرت حق هدیه داده میشه به بندگانش، و این اولین معنای آخرین نوع آرامشه که وعده کرده بودیم، آرامش عاشقانه. آرامش عاشقانه یک آرامش دو طرفه است. وقتی از خدا از شما خوشش بیاد، اینجوری به شما سکینه و آرامش میده. اما خود محبت و عشق ورزی نسبت به اولیاء خدا به انسان آرامش عجیبی میده. قلب انسان در یک روایتی داره که هی میخوام کمترم صحبت بکنم نمیشه. میفرماید ان القلب لیتردجج فی ما بین الصدر والحنجره. قلب انسان، امام صادق علیه السلام میفرماید هی بالا و پایین میپره، بالبال میزنه بین حنجره و سینه انسان، آرامش نداره. یعنی که این قلب سر جاشه، ولی اون قلب روحی انسان وقتی بالبال میزنه، آدم انگار اینجاهای وجود خودش و سینه خودش اون رو احساس میکنه. دیدید دیگه، یه ترسی، یه محبتی نیست انسان اثر عصبی اون رو حدودن رو قلبش سینه‌اش احساس میکنه. به همین دلیل گفتن محبت در قلبه. چرا نمیگی محبت در ریاهای انسانه؟ چون آدم محبت رو احساس بکنه رو قلبش آثار گرم شدن، لرزش میبینه، میگن پس حتما محبت در قلبه. در حالی که ما میدونیم محبت در روح، ارتباط روح و جسم چیه کسی دقیق تا حالا صحبت نکرده. یا وقتی که ما فکر میکنیم، روح ما عمیقا اندیشه میکنه، ظرف اندیشه ما مغزمون قرار میگیره. حالا بعضیا که به روح معتقد نیستن میگن تو همین جاست و خیلی چیزا رو نمیتونن جواب بدن. روانشناسان فیزیولوژی مرکز هدایت خود مغز رو دقیق نتونستن به دست بیارن، نقاط حساس رو به دست آوردن، ولی آن من من کجای مغز منه، این رو نتونستن بگن. اون منی که می نشیند فکر می کند، بعد می گوید من فکر کردم. خب من کجاست؟ اون یه قسمتی از مغزه. روح، بله، خدا فرمود من روح رو در انسان دمیدم. روح هم به وسیله تجربه درک نمیشه. ما وقتی که فکر می کنیم یا احساس قلبی داریم، احساس علاقه ای داریم، هر کدوم یه آثاری داره، فکر می کنیم این آقا مغزمون درد گرفت، می فهمیم اینجاست. به همین دلیل فکر رو، عقل رو به مغز و اینها نسبت میدن، محبت رو به قلب نسبت میدن. خب قلب انسان بالبال میزنه تا وقتی که حتی یعقد علی ایمان، بر ایمان خودش یه علقه‌ای پیدا بکنه. اعتقاد رو هم به همین میگن، یه گرهی بخوره. فاذا عقد علی ایمان غره، وقتی که بر ایمان گره بسته شد و یعنی استحکام پیدا کرد، قرار پیدا میکنه. گفت قرار دل بیقرار منی تو. وقت میفرماید که و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کی ایمان به خدا پیدا بکنه هدایت میشه قلبش. قال یسکنو، یعنی ساکن میشه، آرامش پیدا میکنه. نمیدونم این آرامش چیه که هم ثمره ایمانه هم مقدمه ایمان. خب این ایمان با محبت چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه، لازم و ملزوم هم دیگن. فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، شدیدترین محبت به خدا رو پیدا میکنن به دلیل ایمان به خدا. اگه تو به کسی محبت قوی پیدا کردی، این ایمان، اون محبت قوی قلب تو رو مستقر خواهد کرد. حالا یک کمی خودمونی تر بخوایم صحبت بکنیم، محبت اگر تو به کسی داشته باشی و ایمان داشته باشی، این محبت، محبت درستیه؟ به شایستگی این محبت در محل خودش اصابت کرده، این پرپر زدن قلب که من محبوب میخوام تموم میشه، قلبت همش میشه مال اون. چون آدم یه نگرانی ناخواسته و ناخودآگاه و بالاخره بدون اینکه اراده بکنه، گاهی بدون اینکه درکش بکنه، تو قلب خودش داره. مثل سرمایه گذاری که من اینو دوست دارم، این چیزو دوست دارم، خوبه، بد نیست، این به دردم میخوره. اینو کسانی که شفاف قلبشون میبینن که ناآرامن، اما تو وقتی امام حسین رو دوست داری دیگه قلبت آرومه، خیالت راحت. من خوب کسی رو دوست دارم، البته اینو ایمانت بهت میگه ها، خوب کسی رو دوست دارم. این محبت رو که شدید بکنی تمام دارایی قلبت رو که بهش بدی راحت تر میشی. که انسان در اوج راحتی قرار میگیره وقتی هر چی داره به محبوب بده، محبوب خوب پیدا بکنه آرامش پیدا میکنه، محبوبش رو تمام قلبش رو بهش بده آرامشش بیشتر میشه. تمام قلبم خیلیه با خیلیه، شما حساب کن قلب چقدره. قلب یک انسان بزرگتره یا جهان هستی؟ بله؟ قلب انسان فرمود یا موسی هستی جای من نیست. گفت خدای من یه جایی برای تو میخوام تصور کنم. فرمود من خودم جا ندارم. گفت خب میدونم، ولی مثلا اگه بخوام تصور بکنم به تعبیر ساده ما کجا باید؟ فرمود زمین و آسمان جای من نیست، قلب بنده مؤمن من گنجایش منو فقط داره. لذا ما یه ظرفیت بی نهایت داریم. این ظرفیت بی نهایت روز قیامت پر میشه؟ نه، تازه پر کردن شروع میشه. کی پر میشه؟ وارد بهشت که شدی پر میشه؟ نه، تازه پر کردن غرف این قلب آغاز میشه. هرچی میری جلوتر هی معرفتت به خدا زیاد میشه. این کجا میره؟ میره تو قلبت، معرفت به قلب. بعد تازه میبینی که اون پستوهای فایلهای قلبت عکس این خدا بوده، و خدا رو که میبینی میگه آره 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 چه خوبه این چینگی، چه خوبه. کجا میگه چه خوبه؟ تو کجا میفهمی چه خوبه؟ قبلش تو قلبش یه چیزی داشته میفهمه این خوبه. میگه تو عدالت رو دوست داری، انسان عادل رو میبینی تاییدش میکنی. اینکه انسان عادل رو میبینی نمیگی حالا صبر کن ببینم من اصلا عدالت رو میپسندم. میپسندی دیگه، معلومه میپسندی، چون تو قلبت هست. وقت تا کی معرفت به خدا تموم میشه تو بهشت؟ الالعبد و نفخت و فیه من روحی. واقعا ظرفیت بی نهایتی انسان داره. وقت شما حساب کنید آیا کسی میتونه بگه من با تمام قلبم؟ هنوز تو تمام قلب تو فتح نکردی، خیلی هاش اصلا اون دنیا فتح میشه. من با تمام قلبم تو رو دوست دارم، تمام قلب تو میدونی چقدره؟ بیایید در محبت‌های کم و اندک دنیایی باقی نمونیم. عجیب، این محبت‌های اندک نه لذت دارن نه اجازه میدن اون محبت اصیل بزرگ بی‌نهایت در قلب انسان قرار بگیره. وقتی انسان قلب خودشو به جایی که باید متصل بکنه تازه قرار پیدا میکنه. قرار دل بیقرار منی تو انقدر آرامش عاشقان زیباست که شما وقتی تو عزاداری خودتون رو میزنید، گریه میکنید، زحمت میکشید، ولی به خاطر یه محبت آرامش دارید. در جهاد فی سبیل الله با محبت وقتی اصحاب حسین میجنگیدن کشته میشدن، قطعه قطعه میشدن. میدیدن دوستانشون دارن جلو چشمشون قطعه قطعه میشن. اونایی که اهل محبت بودن رخسارشون زرد نمیشد، آرامششون رو حفظ میکردن. دشمنان میترسیدن، ولی اهل بیت عصمت و طهارت هر چی به حسین اصحاب نزدیکتر بودن از نظر مقام معنوی و محبتی اصلا یا لا یبالی بالموت، این خیالش مرگ اصلا چیه؟ مرگ قنطره است. امام حسین علیه السلام یه لحظه چیزی نیست، اصلا مرگ چیه؟ محبت خودتون رو به اهل بیت زیاد بکنید، بذارید آرامش پیدا کنید. چجوری محبت خودم رو به اهل بیت زیاد کنم؟ راه‌های سخت داره، راه‌های آسون داره. راه‌های سخت همه خوب شدن، برو که ببین میتونی برسی یا نه. راه‌های آسون هفته یک بار دو بار تو مجلس روضه ابا عبدالله الحسین بشین. امام حسین بچه هاش تو کربلا کتک خوردن، این راه برای تو صاف شده. ارزونش کرده، به برکت خون امام حسین یه راهی هموار شده. الان این گریه این که شما میکنید برای امام حسین، این شأن شماست، شأن ماست. عارفانش رو تحلیل بکنید. نگید به من حرف سطحی نزنید، نگید خب مظلومه، ما دوستش داریم، احساسات ما رو تحریک کردن، ما رو دوستش داریم. 20 تا جواب سطحی میتونم بدم و مشورت کنم. مظلومه، من داستان هزاران مظلوم قطع شده تو عالم بهت بگم. براش این کارو میکنی؟ بگو نمیکنی؟ بله؟ نمیتونه آدم، اصلا نمیشه. آدم یه متاسف میشه، هر موقع هم یادش میفته ناراحت میشه، این کارا رو میکنه؟ بدون یه راز سر به مهر تو وجود خودت، میخواستی بری مرد زنده کردن حضرت عیسی ابن مریم رو ببینی، از اون بالاتر همین الان تو قلبته. میخواستی بری رود نیل شکافتن حضرت موسی ابن عمران رو ببینی، همین از اون بالاتر. رود نیل چیه مثلا؟ یه جوب آب باریک در مقابل جوب آب که هیچ، اصلا هیچی، یه نخ هم نیست در مقابل قلب تو، قلب عرشی تو. من کسی میتونه قلب انسان اینجور تکون بده؟ تمام دنیا رو تجربه کنید، کی تونسته توی دلها اینجوری نفوذ کنه؟ چرا؟ امام حسین چون به نفعت حاجت میگیری. کی به نفعت باشه؟ یه کسی بیاد یه خونه کامل بهت بده. امام حسین که این کارم نکرده که. وقت چی کار میکنی؟ هر سال اینجوری براش گریه میکنی؟ میتونی اصلا امکان داره؟ آیه حرفی میزنی یا ایمان داریم به امام حسین؟ ما ایمان به خیلی از اهل بیت داریم، این معجزه اتفاق میفته ده نمیفته. بعد ما ایمان چقدر داریم مگه؟ تو خودت مقدار ایمان تو بسنج چقدره مگه؟ همون ایمان کوچولوئه که ما رو نمیتونه یه گناه کوچولو باز بداره که مزم نداره. ایمان تو به رخ من نکش، ایمان تو محبت به امام حسین داده،
سفارش پیامبر بوده. این همه سفارش پیامبر چه گوش نمیدی؟ همین یه دونه رو گوش میدی، اینا مال توئه؟
پس این محبت از کجا اومده؟ به من بگید مردم. از بس تکرار کردیم، بابا من که تو رو میشناسم، هرچی رو تکرار
کنی زده میشی ازش.
زده میشی عزیز من، میگی بسمه. مردم از امام حسین زده شدن. آقا محرم، موج محرم میاد پایین و ها چند سالی محرم گرما داشت بعد تموم شد. این محبت چرا، به چه استدلال انسانی تو این محبت رو داری؟ یه معجزه است، یه معجزه است، یه معجزه است. خدا وقتی که این همه رنج ابا عبدالله الحسین رو کشید، به امام حسینش یه حق داد، گفت حسینم تو چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ روزه حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رو بخونم برات. ایشون یه بار روزه خونده، یکی از علما گفت ایشون برای من خوند، گفت بیا بشین من روزه قتلگاه برای تو بخونم. خب بالاخره یک کسی که کار کرده تو معارف دینی، من سریع از روش رد میشم، خودم طاقتشو ندارم، باید تا ظهر عاشورا بکشیم، تا عصری باید بکشیم. میگفت این پیر مرد برگشت گفت میدونی جد ما حسین وقتی میخواستن سر از بدنش جدا کنن
صورت روی خاک داشت.
صورت روی خاک داشت. میدونید
در سجده داشت به خدا چی میگفت؟
میگفت خدایا من همه عهدم رو وفا کردم، هر چی قول داده بودم اجرا کردم، حالا نوبت توه. تو به من قول باید بدی. خدا اونجا به حسینش میگه نه، میگه ببینم چی میگی، میگه حالا ببینم چی میشه. خدا فرمود بگو حسینم.
حسین همونجا گفت
خدایا شیعیانم، گریه کنای من.
کافیه
یه بار گریه کنی برای حسین، اسم تو می نویسن سهمیه ها میاد، عباس هم اسمشو بنویس،
سهمیه ها رو برات می فرستن. گرفتار میشی؟ نه، نمیخواد گریه کنی، میخوای یه کسی رو درگیرش کنی با امام حسین. میبینی اصلا اهل روزه نیست. غذای روزه امام حسین رو ببر، بگو این غذاست، امام حسین
فرستاده بخور.
اگه خراب نشد، اگه خراب امام حسین نشد، نمک گیرش نکرد، این محبت به امام حسین رو من چجوری زیادش کنم؟ معجزه روزه. کجا داری میری؟ معجزه روزه. چی گفتی؟ یه حرف دیگه هم زدی، گفتی از بس دیگه شعر خوندن و احساساتی کردن ما رو. شعر خوندن؟ بیا من برات بهترین اشعار عالم و آهنگ ها و موسیقی ها رو بخونم برای هزار تا چیز دیگه. تو اینجوری میشی؟ تو دنیا از هنر چقدر دارن استفاده میکنن؟ بی حد و مرز. خب یه محبوب درست کنن، یه دونه محبوب درست کنن، هزار نفر مثل شما که امام حسین رو دوست دارید دوست داشته باشن. آقا رقم آوردیم پایین، هزار نفر تا 10 سال موقت،
نه 1400 سال.
از نور، صدا، تصویر استفاده کنن، یه محبوب درست کنن، از هنر استفاده کنن. هنره؟ هر روزه خونی، هر مدداهی، هر گریه کنی که تو مجلس امام حسین رونق ایجاد کنه، همه میدونن روزشو میخونه، شعرشو میخونه، بعد میخواد بگه من قشنگ خوندم، همه میدونن. این کمتر از اون واقعه کربلا حرف زد.
هنرش به بیان حقیقت سوز قلب زینب نمیرسه،
همه میدونن. هر مدداهی از منبر میاد پایین میگه نشد،
کربلا حسین یه چیز دیگه بود،
نشد بگم، نشد اونی که میخوام بگم، اون شعری که باید بگم نشد. با هیجانات مردمی، آقا این حرفا رو بریز دور، بیا من گوشه تنهایی برات روزه بخونم، تنهایی امشب شام غریبان یه گوشه ای تنهایی بشین، خودت برای خودت روزه بخون، من نمیخواد بخونم. گریت نمیگیره؟ هیجانات عمومیه. به خدا ما ها اگه دوره هم جمع نشیم بریم تنهایی
که دق میکنیم.
تو زیارت دعای ندبه داریم این اصل روانی عجیب رو، میگه هل من معینن فاطیل معه العویل والبکا، آیا کسی هست کمکم کنه اونم بیاد گریه کنه با من، صدامون به هم برسه، من دارم خفه میشم، من دارم دق میکنم، گریه کن میخوام کمکم کنه. شما الان دارید همدیگر رو کمک میکنید، همه تو گریه میکنی اون گریه میکنه،
امان از دل زینب که هیچ کس نبود کمکش کنه، تازه باید همه رو ساکت میکرد. وقتی خوابورد همه رو تازه میخواست گریه کنه. زینب گریه نکنی یا بچه ها بیدار میشن، تو گریه کنی همه تموم میکنن.
تو گریه نکنی یا
دق کرد زینب،
دق کرد زینب، گریه نکنی زینبم، شما آرامید، شما راحتید، تازه اینجوری راحت نشستی، ول کنید بحثو، انشالله عشقتون به امام حسین زیاد بشه با روزه امام حسین. آقایون قبول کردید روزه معجزه است؟ آیون قبول کرد، اعتراف بفرمایید. اگه قبول کردید من میخوام برای قبرم یه چیزی ببرم بگم حسین من اینا رو بهشون گفتم، به دوستات گفتم. آیون قبول کردید؟
بله.
قبول کردید عادی نیست؟ قبول کردید مال خودت نیست؟ حسین اومده به سمت تو، حسین اومده به سمت تو. من وقتی که میخوام تصور بکنم امام حسین رو که به سمت ما اومده چجوری اومده، اون لحظه ای رو تصور میکنم که اومد تو خیمه،
پسرش علی ابن الحسین رو دید، یه نگاه ناامیدی به پدر کرد، دست این بود غالب تویی بکنه.
امام زین العابدین چقدر زجر کشید. ما ساده از کنار امام زین العابدین رد میشیم.
30 سال اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد.
امامه، نه پسر معمولی. عشقش به امام حسین چقدره؟ نمیگم چه صحنه هایی رو میدید گریه میکرد. امام حسین اومد علی ابن الحسین رو توی حجره دید، میگه
بابام از تمام بدنش خون جاری بود. وقتی منو دید طاقت نیاورد، منو به سینه‌اش چسباند،
تمام وجود من خونی شد.
اینجوری امام حسین به سمت ما میاد، با چه اشتیاقی میاد. میگه من پیغمبر ندیدم، امیرالمومنین ندیدم، حضرت زهرا رو ندیدم. و باشه، تو که این معجزه رو داری الان تو قلبه. فاطمه زهرا سلام الله علیها هفته ای 2 شب نیازش از ما معلومه که کمتر بود.
میرفت سر قبره حمزه سید الشهدا، اونجا گریه میکرد. مسافت احد رو تا مدینه ببین چقدره، 5-6 کیلومتره، 7 کیلومتره بعضیا گفتن. تمام این مسافت رو میرفت و برمیگشت
گریه میکرد.
تو برای سید الشهدا تو خونه خودت گریه نکنی؟ ببین عزیز من، دیگه پس فردا هرچی کم آوردی تقصیر خودته ها. ماها داریم با کلاس بازی در میاریم، بعضی وقتا از روزه کم میذاریم. یه وقت دیدی یکی از ملائکه پای میز حساب و کتاب روز قیامت برگشت، گفتش که وقتی اونجا که کم آوردی ناراحت شدی.
یه نگاه میکنه آخه قیافه ها معلومه تو گریه کنه حسینی، گریه کردی.
نورش که از بین نمیده. یعنی در گوشت میگه که بیچاره
روزم نمیتونستی بخوبی.
اون عارف بزرگوار آیت الله حقشناس خودش میگفت رضوان خدا بر او باد، همه گذشتگانمون از مجلسمون
فیض ببرن. گرفتاری پیدا کردم، دعا کردم،
توسل کردم، توی بحرانی توی مقطع خاصی گره هم باز نشد. بعدن گله کردم که چرا دستمو نگرفتید، گفتن یه جمع روزه میخوندی. گفتم آخه روزه خونجا وقتش نبودتون. فرمودن یه جمله میگفتی،
اما ترونهو کیفیت از زاعتش. آیا نمیبینید چجوری لبای خوشبیده علی هست؟
اینو یه شب قدر داشت تو مسجدش بیان میکرد، اما ترونه اون کیفیت از ذاتش.
میگه ما چرا تا عاشورا سینه میزنیم؟ برای اینکه امروز دق نکنیم. روزه علی اصغر رو یه دست خوندی، گریه کردی، سینه زدی، روزه علی اکبر رو خوندی، اینا همه جمع شده امروز که جان میدادی فدات بشم، میخوای من دوباره روزه علی اصغر رو برات بخونم؟ ابا عبدالله حسین شب عاشورا روزه علی اصغر خون همه زجه زدن. حضرت قاسم عرضه داشت، عمو منم کشته میشم، عزیز دلم تو هم کشته میشی، حتی عبدالله رضی من، علی کوچولوی منم کشته میشه.
لا اله الا الله.
ها گفت شیرخاره کشته میشه قاسم غیرت تو برم گفت امو مگه دستشون به زنها هم میرسه هیچی جواب ندار برمون نم قاسم از راه دور تیر میزنن
بعد اونجا یه جمله ای داره امام حسین به خدا قاسمم سختی تیر میزنم که من علی اصغر رو بغل گرفتم علی اصغر داره با لب و دهنش
با من بازی میکنه
محبت تو زیاد کنی جلسه روزه برو نمیخواد کار دیگه بکنی جلسه روزه برو لا اله الا الله ما عزاداری ندیدیم ما عزاداری ندیدیم امام صادق علیه السلام میفرماید که خدایا سینه هایی که برای ما فریاد میزنن سینه هایی که چاک میشن هی میگه چرا لخ میشن سینه میزنن سینه هایی که چاک میشن برای ما عزاداری میکنن
سینه هایی که به صورت ها میخوره من این صورت ها رو به تو میسپارم امیر المؤمنین داشت برای امام گریه میکرد برای ذو الشهادتین گریه میکرد نوشته فزر عبد نت کنار مقتلشون فزر عبد بیده علیه السلام علا نیت شریفه فعطال البکا علی اگر بخوای برای حسین گریه کنی چیگار میکنی
چیکار میگار میگار لا اله الا الله خدایا یه روزی مرگ ما میرسه دیگه سبب مرگ رو شو هر کسی خودش تعیین میکنه سبب میگه من وسیلش به عهده خود مرگ تو فلان روزه و هر کی من به حسب لیاقتش سبب مرگی شهید میشه اگه خوب نبود که شهید نمیشد نفله میشد بعضی ها از غم و قصه شهید میشن کشته میشن
خدا میشه مرگ ما رو روز عاشورا تو را اجلس روزه حسین نشه ما رو رو میشه با حسین بگم این برا تو نه کرد برادرای حسین اومدن پنج تا برادر بود امام حسین گفتن آقا میشه بریم آقا فرمود دل از من برید قربون روی عاطفی ترم حسین فرمود که میخواید بریم منو تنها بذارید آقا اینا دق کردن از گریه
خیلی کلامتی. من از دیروز تا حالا هر چی دارم میگم دلم خالی نمیشه. خب بگو اونا چه خاکی به سرشون بریزن. خب برم تو تنها میگم نرم چیکار کنم جنایت بمونم تو رفته باشی. نه امام حسین دوست داره گریه بکنم براش. حسین برای تمام اصحابش روزه خونده، همه رو گریونده، فقط به یه نفر هم میگفت گریه نکن، اونم زینب بود. زینب
شروع کرد سخنرانی کردن با اون صدای غریبش تا گفت چرا منو میخواد بکشید. صدای شیون اهل حرم بلند شد. بلافاصله حسین صدا زد
عباسم برو اینا رو ساکت کن، حالا گریه زیاد داره، الان ساکت کن. من دل ندارم گریه شما بشنوم. زنها رو با خودش آورده. حسین اینا رو چرا آورده؟ چرا آورده؟ گرم گرم آسی عالم آقا آتیش بکشیش.
نمیدونم اجازه میدید من روزه بخونم یا نه. لا 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 لا
به داداشاش که سیر گریه کردن بعد فرمود که حالا من هیچی، این خواهر تو دخترها چیکار کنن؟ عباس بعد از شما روزه غریبه زینبشو خون مفصل گریه کردن. یه هدیه هم بهت بدم، رفتی کربلا میخوای امام حسین تحویلت بگیره، همه شهدا دنبالت بیفتن، تنهایی نوحه بخونی، یه دسته عزا دنبالت بیفته، 17 نفر بنی هاشم پشت سرشون، 17 نفر از اصحاب پیغمبر پشت سرشون، 25 نفر از اصحاب امیرالمؤمنین پشت سرشون، همین را بیفتن سینه بزنن. کربلا رفتی ها خواستی خودتو عزیز کنی، همین یه دونه ذکر رو بگو را اصلا دیگه میخواد بگی امام حسین به من نگاه کن، امام حسین دنبالت میاد، دنبالت میاد. امان از دل صحابی اساسا شغل مکروهیه. گوشت میخواید برای خونه بخرید جدا شده بسته بسته شده بیارید، خانم ها دل ندارن و ندار گوشت شق شق شده بیارید بگو خودت دیگه باقی کن
این خیلی غیرتی بود.
به حق سید الشهدا و طرف بگردان.
ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و اولیاء خودت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.